شکیبایی، زینت شخص، وفای به عهد، نشانه جوانمردی و عجله شتاب زدگی در کارها، بهونه اندیشه دلیل بیخردی است. فرازی از فرمایشات امام حسن مجتبی علیه السلام. به نام خداوند منان. خدمت شما شنوندگان عزیز و حضار محترم عرض سلام و ادب دارم. از برنامه آشتی کنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. مجدداً خدمت شما عزار عرض سلام و ادب دارم. ما امروز از برنامه آشتی کنان در روز جمعه ساعتی رو که الان در خدمتون هستیم در خدمت دو کارشناس محترم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین نهبی و سرکار خانم دکتر فرانک بابایی هستیم که در ابتدا به رسم ادب خدمت سرکار خانم دکتر بابایی عرض سلام و احترام دارم. خانم سلام بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما. خداوند انشاءالله به شما عمر با عزت بده. حاج آقا در خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم و عزیز در خدمتتون هست.
ممنونم. منم حضور شما عزیز بزرگوار و همه شنوندگان و عزار تسلیت مجدد عرض میکنم. امیدوارم که خداوند ما رو از الطاف خودش بی بهره نذاره. انشالله در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز و شنونده، ما از برنامه آشتی کنان سعی کردیم یه برنامه رو به نسبت ویژه بودن امروزش آماده کنیم و خدمتون تقدیم کنیم. مهمان عزیزی رو داریم به نام سرکار خانم صفار نژاد. عرض ادب و احترام و تسلیت دارم نظر ایشون امروز رو و خواهش میکنم که در صورت امکان سن و تحصیلات خودشون رو بفرمایید. سلام خانم، بفرمایید.
سلام، عرض ادب و احترام به شما و شنوندگان محترمتون. صفار نژاد هستم، 39 ساله، کارشناس تغذیه.
بله، ممنون هستم سرکار خانم. خیلی لطف فرمودین. ان شاء الله
بزرگواریم.
ان شاء الله همیشه موفق و معید باشین. ظاهرا دادگاه خانواده تشریف برده بودین و یه مقدار با شرایط خاصی با ناملایمتی های زندگی مسیر رو انتخاب کردین که من فکر نمی کنم برای شروع اون مسیر خوبی بود. حالا شاید از ذره ما شروعه، شاید خیلی وقت این اتفاق افتاده. میتونم خواهش کنم یه مقدار صحبت بفرمین در این رابطه؟ اصلا برای چی به دادگاه رفتین؟
حقیقتش من رفتم دادگاه خانواده برای اینکه حالا یکم از مشکلاتمو بتونم اونجا شاید بتونم حلش کنم.
بله.
توضیح بدم الان من
شاید. اگر توضیح بدین ممنون میشم حتما. بله.
خب هر کسی وقتی ازدواج میکنه یه سری نیازها رو دوست داره طرف مقابلش براش برآورده کنه و یه سری شرایط موجودی که حالا توی این سالها بوده نذاشت و نتونستم که این راهو دیگه ادامه بدم. به خاطر همین اومدم دادگاه، به خاطر اینکه نیازهای روحی و روانی من و نیازهای معنوی من هیچ کدومش برآورده نشد توسط همسرم.
بله. البته من عذرخواهی میکنم، ظاهرا صحبتی رو که ما قبل از برنامه من دیدم با کارشناس محترم برنامه داشتین، این مقدار صحبت از بیوفایی و بیعهدی و بیتعهدی ایشون داشتین. میتونم خواهش کنم منظورتون از بیوفایی و بیعهدی و بیتعهدی ایشون چی بوده؟ منظورتون
بیوفایی یعنی عدم حضور ایشون توی منزل ما؟
بله.
و انجام ندادن وظایفی که به عهده ایشون بوده؟
بله.
وظایفی که یه مرد در مقابل همسرش داره.
بله. وقت با خانواده خودشون چطور بودن؟ باید من پدر مادر خواهر برادر
از نظر عاطفی که با اونام خیلی بامسته نبودن، ولی خیلی تحت شعاع مادرشون بودن.
بله. متاسفانه بعضی از عزیزان نمیدونم، حالا برحال مادر زحمت میکشه، احترام به مادر جزء وظیفه هر شخصیه، قاعدتا هم ایشون هم خواستن اون احترام رو داشته باشن، ولی فراموش نکنیم، حالا آج آقا بهتر از من میدونن و الان اولین سوالم هم از آج آقا همین خواهد بود که از نظر دید اسلام حق زن و حق مادر و حق خواهر و برادر کلن در اینجا به حق زن چجوری میشه نگاه کرد؟ آج آقا بفرمایید. خواهش کنم.
خدمت شما عرض شود که بعد از ازدواج هم دخترها و هم پسرها باید متوجه باشن که دیگه اون پسر سابق و اون دختر سابق نیستن، یک مسئولیتی در قبال همسرشون دارن. این چنین نیست که به اون بازی های بچگانه خودشون، کودکانه خودشون ادامه بدن. یک مسئولیتی را، یعنی ازدواج یه جور مسئولیته، یک تعهده، و این تعهد، این مسئولیت خب نسبت به طرفین است، یعنی هم نسبت به خانم هست و هم نسبت به آقا پسر. خب گاهی تنش میاد آقای جبریلی بین این بچه ها، نمیتونن جمع کنن این مسئولیت ها را. بعضی ها زیاده روی میکنن، فکر میکنن ازدواج یعنی خداحافظی از خانواده، یعنی خداحافظی از خانواده. بله. پدری مادری خداحافظ. نه، این چنین نیست. بعضی هم کماکان وابستگی شدید دارن، این هم خوب نیست. تعادل بین این میشه منطقه. بهترین حالت این است که چه خانم و چه آقا ضمن این که احترام همسرشو داشته باشه، احترام متقابل ارزاد نسبت به هر دو البته هست، اونو داشته باشن، احترام به پدر مادرشون رو باید هم داشته باشن، قطع رابطه نکنن، هضم و جزم نشن در یک طرف. هر دو رو میشه به اصطلاح مدیریت کرد، جمع کرد، اینا قابل جمعه. ما نگفتیم که ازدواج یعنی که آدم خانوادش رو خط بزنه، یا اینکه مثلا به همسرش بی‌تفاوت باشه، چون نسبت به این مسئولیت داره. البته برای دو خانم ها هم هست، من وقتی میگم همسر شامل هر دو هست، به آقایون یا به خانم های قشر خاصی نمی‌پردازم، هر دو مورد خطاب هستن. یعنی چه دختر چه پسر وقتی ازدواج کردن یک مسئولیت دیگه، یک تعهد دیگه از در قانون و شر رو عهده اینها گذاشته، نفقه، حالا غیر از اون هزینه های زندگی چه قانونا شرعا وظیفه آقاست، مسئولیت های دیگه هم داره. اون این که به هر حال یک توجه عاطفی میخواد زن یا مرد نسبت به هم، این نباید این توجه عاطفی را از هم دریغ کنن، نباید به حرف اطرافیان گوش کنن که آره این ازدواج کرد رفت، پرید رفت، دیگه مال ما نیست، این پسر پرید رفت، اینم این پسرم برای اینکه ثابت کند این چنین نیست با همسرش بدرفتاری کنه و وانمود کند که نه من همون پسر سابق هستم که علاقمند به مادر و پدر هستم، یا دخترم فرق نمی کند، پسر هم نیاز به توجه عاطفی همسر جوان و جدیدش داره.
بله.
این چنین نیست که مثلا میگم که بله دختر فکر کند که اگر اینطوری نباشد اطراف میگن بله این دختر ما پرید از خودش بود، پرید رفت، دیگه دختر ما نیست، پدرش رو فراموش کرده، مادرش رو فراموش کرده، خانوادش رو فراموش کرده، و این هم برای اینکه وانمود کند این چنین نیست بیاد با شوهرش یک دعوای درست کند، در صورت تنش ایجاد کند که برای اطرافیان ثابت بشد که نه این کماکان این اون دختر وابسته به خانواده است. باید جمع کرد بین نه خانواده را باید تعطیل کرد گذاشت کنار و نه همسرش را عرض سود تعطیل کنه، هر دو را باید داشته باشه شالله زندگیشون، یعنی قابل جمع این تو دار، هیچ منافاتی ندارد.
پس آجا وقت اینجا وظیفه پدر مادر در قبال یک طرفه بودن حرکت بچه شون، حالا چه دختر چه پسر، همجور که از ایتالیا هم اشاره فرمودین، حالا من اومدم یا دخترم یا پسرم به هر شکلی تعصب منو بیشتر داشت و سعی بر این داشت که من رو غالب بر زنش یا شوهرش بدونه، اونجا وظیفه پدر مادر شما میتونم خواهش کنم بفرمین که چه باید کرد؟
پدر و مادر به جهت اینکه دارای تجربه زیادی هستن، از بچه‌هاشون بیشتر میدونن، اینها این مراحل گذروندن، باید این تجربیاتشون رو دلسوزانه به فرزندانشون منتقل کنن، تو فقط دنبال نیازهای عاطفی خودشون نباشن. ببینید من یه مثال میزنم، در مواردی خب ایجاب میکنه که فرزند انسان از انسان دور باشد، بره سربازی مثلا، بره خارج از کشور یه تحصیلی بکنه، ولی این عاطفه پدری یا مادری اجازه نمیده، این پدر مادر مقاومت میکنه و این باعث میشه که بچه شکست بخوره یا به اون مراحل عالی تحصیلاتی نرسه،
به هدفش دست پیدا نکنه.
قطعاً اینجا هم همینه، اصل آقای جبرئیلی خانم دکتر بابای، اصل حفاظت از خانواده است، خانواده خیلی مهمه،
صیانت خانواده،
بله اصل اونه، علی عرص پدر مادر اگر دیدن که ادامه این وضع باعث تنش هست بین این زن و شوهر جوان، باید تذکر بدن، باید پارو خواهش‌های عاطفی خودشون گاهی بگذارن، اشکالی نداره زندگی اون دو تا جوان مستحکم باشه عرصت ادامه بیابد، بهتر از این است که نیازهای عاطفی عرصت پدر مادر مثلا برطرف بشه، یعنی البته قابل جمع هست، این منافاتی نداره، ولی پدر مادر اگر دیدن چه گاهی تنشی ممکنه ادامه این وضع تنشه، باید بهش تذکر بدن، وظیفه پدر و مادر چه دختر چه پسر تذکر گفتن هست، بگن که دخترم تو داره اشتباه میکنه، برو سر خونه زندگیت، پسرم برو تو عرصت
سر زندگیت، داره
نیازی نیست، ما زندگیمون خوبه، حالمون خوبه، نگران ما نباش، برو سر خونه زندگیت.
بله. سرکار خانم سفار نجات، آیا شوهر شما هم در همین حد رفتار داره؟
حالا جدا از اون قضیه که حالا به نظر من باید بین مادر و همسر تفاوت‌های این دو رو هر مردی بدونه که همسر جایگاهش چیه، مادر جایگاهش چیه، و هر کدومش رو به نحو احسن انجام بده، وظایفش رو در مقابل هر دو انجام بده.
خوب بله.
جدا از تمام این تفاصیل که حالا با بنا به حرف مادرشونشون زندگی میکنن، یه مقدار هم بی‌مسئولیتن در مقابل رفتارها، بیشتر با دوستانشون در ارتباطن، بیشتر وقتشون رو بیرون از منزل میگذرونن، محبتشون نسبت به دخترمون کمتره، نسبت به من که دیگه واقعا هیچی ما نمی‌بینیم ازشون. اینا رفته رفته جمع شده و من رو به دادگاه کشونده.
بله دیگه، ناخودآگاه یه خلایی ایجاد میکنه که فکر میکنم جالب بعد خانم بابایی بفرمایند که مشکل ها میتونه چجوری خودشو نشون بده.
خدمت استاد عزیز و حضار محترم عرض بکنم، در ابتدای صحبت خانم صفارنژاد فرمودن که من بنابه اینکه همسرم هیچ توجهی به من نداشت و مرا اصلا نمیدید و به خاطر اینکه من اصلا تو این زندگی احساس رضایت نمی کردم، خدمتتون عرض کنم که رضایت فردی، یک فرد اگر توی زندگی خودش، زندگی که هنوز زندگی مشترک نشده، رضایت فردی رو یک مقدار اونجا باید تجربه کرده باشه. وقتی که من از زندگی خودم در زمانی که هنوز مجرد هستم و زندگی متأهلی رو ندارم بخوام از زندگی خودم همیشه شکوه داشته باشم، احساس رضایت نکنم، یعنی اون اهداف، آرزوها و امیالی که من دارم با اون چیزی که داره اتفاق میفته خیلی فاصله داشته باشه، در نتیجه از خودم انتظار دارم که حتما یه جایی هست به اسم خونه همسر، یه جایی هست به عنوان زندگی مشترک که منو به آرزوها و امیالم میرسونه و من با این امید حتما میرم اونجا و موفق میشم. یادتون باشه اینا به خاطر عدم آگاهیه. اگر ما اینجوری تصور میکنیم که منزل همسر ما محل رسیدن به تمام آرزوها و اهدافه، اصلا این امکان نداره. چه انتظاری داریم وقتی که خودمون از زندگی رضایت نداریم؟ وقتی که زندگی مشترک مسئولیت‌های بیشتر، البته بیشتر یا کمتر با نوع مختلف، یعنی ما نمیتونیم بگیم که جاییست که آرامش بیشتری داریم، جاییست که به ما مسئولیت کمتری میدن. نه، زندگی ادامه داره، زندگی همون زندگی فردی شماست. وقتی شما انتظارات فردی، آرزوهاتون خیلی متفاوت باشه با اون چیزی که اتفاق افتاده، وقتی فاصله اهدافتون و ایدئالهاتون فرق بکنه، یعنی فاصله بیشتری داشته باشه با واقعیت زندگی، شما هیچ وقت از زندگی احساس رضایت نخواهید کرد. همیشه باید یاد بگیریم که آرزوهامون و با واقعیتهامون خیلی خیلی فاصلهش کمتر باشه. مگه همسر شما چه کاری میخواد بکنه؟ چه کارایی بلده که بکنه که شما رو به تمام آرزو؟ آیا عصای جادویی داره؟ نه، همین زندگیه، همین زندگی با مسئولیت‌های متفاوت‌تر. یک لحظه به خودمون بیاییم ببینیم چه ما رو چی راضی میکنه. رضایت ذهن ما یعنی چی؟ رضایت از زندگی یعنی این که ما به داشته هامون چیکار کنیم؟ خوشحال باشیم که خدای من چقدر خوبه، سلامتی دارم، اینو دارم، اینو دارم، اینو دارم. اینا به ما احساس رضایت میکنه. وقتی که شما به نداشته هاتون فکر کنید، دائما تو فکر این باشید که آیا من وقتی که ازدواج کنم میرم فلان مسافرت یا فلان ماشین رو میخرم، اینا نه، اینا نمیتونه. مطمئن باشید رضایت های ظاهری خیلی مقطعی شما رو خوشحال میکنه. باید رضایت های معنوی رو پیدا بکنید. باید ببینید از درون چی شما رو خوشحال میکنه، نه آنچه که در بیرونه. میگید من مدرسه میرم، دانشگاه میرم، فلان رشته قبول میشم، ولی میبینید بعد از یه مدتی نه، اینها دیگه براتون خوشحالی نمیاره. بس باید ما یاد بگیریم که رضایت های خوشحالی های درونیمونو بیشتر بکنیم.
اتفاقا به تایید فرمایش شما خانم دکتر، من یه خانواده رو میشناسم، ایشون 3 پسر دارن، متاسفانه یکی از بچه‌هاشون که اصلا ازدواج نکرده، بچه که میگن 40 و چند سالشه. بعد نفر دوم خانواده ازدواج که کرده بود طلاق گرفته، بچه اول خانواده خوشبختانه همچنان زندگیشون هست. من زمانی وارد زندگی اینا که بودم و صحبت میکردیم، مادر خانواده عجیب بود برای من، میگو برای من خیلی سنگینه که من ببینم بچه ای رو که بزرگ کردم، متوجه هستین آج آقا، بچه ای رو که من بزرگ کردم، این بچه الان ببینم در کنار یه خانم دیگه داره راه میره. یه واقعیت ها اصلا برای من عجیب بود. گفتم یعنی چی؟ حالا چون شما بچه به دنیا آوردی، این بچه مگه قراره تا ابد کنار تو بمونه؟ بالاخره باید بره. گاهی وقتا خیلی ناراحت میشم موقعی که از حالش باخبر میشم، خیلی به هم میریزم. یه خودخواهی مادر، مادری که این همه زحمت کشیدی، مادر عزیز، مادر محترم، تو آمدی زحمت کشیدی، بچه بزرگ کردی، ما حاصل بچه اینه که نبدار بشی، خب حالا ایشون میخواد بره با یکی دیگه بره برای زندگی، خب باید بره، طبیعیست. من نمیدونم آج آقا واقعا این چجوری میتونه باشه؟ من میتونم خواهش کنم توضیح بفرمایید؟
فقط آقای جبرئیلی پور، این خلاهای عاطفی بعضن پدر و مادر احساس میکنن که فقط فرزندانشون میتونن این خلاها رو پر کنن، به این جهت که پدر و مادر در سنین بالا معمولا از هم دورن، یا اگه نزدیک با هم هم هستن باز هم از یه جهاتی دورن، یعنی مثل اون قدیم و اون اوائل زندگیشون عاشق هم بودن، توانه دوری حتی 5 دقیقه از هم دیگر نداشتن، الان اون کیفیت نیست. خب چه باید کرد؟ بچه ها رو عرض شد، یعنی این خلاها ها رو میخوان با
ابزار قرار دارن،
با حضور فیزیکی فرزندانشون. البته خب ما نمیگیم پدر مادر ها پدر مادر خشک و بی احساس و بی عاطفه باشن، این هم ظلمه، این هم بی توجهه. انسان اصلا با عاطفه آفریده شده، با احساس آفریده شده. انسان بی احساس، بی عاطفه، خشک، این نه، این منطقی نیست. زیاد روی هم در این خصوص باز این هم درسته،
ولی برای اینکه
قطعا آسیب میزنه به آینده فرزندان، قطعا آسیب میخورن فرزندان، نه تحصیل میتونن بکنن، نه کار درست حسابی، نه روابط عمومیشون از دست میدن، اعتماد به نفسشون از دست میدن، نمیتونن کاری بشن در این جامعه. پس ایجاب میکنه که پدر مادر رعایت کنن، ضمن اینکه فرزنداشون دوست داشته باشند، احساساتشون و عاطفهشون رو از اونها دریغ نکنن، محبت بهش کنن، حمایت کنن، ولی همش عاطفه نباشه، اجازه بدن یه مقدار عاقلانه تر اونها سرنوشت رو خودشون رو تعیین کنن، راه رو نشون بدن به اونها، حتی بگن که پسرم، دخترم، برو زندگی تو بکن، برو تحصیل تو بکن، ما هستیم، نگران ما نباش. هم این میشه ایثار. ایثار آن است که، یعنی در این خصوص البته، ایثار پدر مادر آن است که پا روی عاطفه های خود بگذاره
و خواستای خود
که به فرزندان خودشون و آینده آنها را درخشان سازه. این میشه یک پدر مادر نمونه.
و واقعیتی بیه که من گاهی وقتا با همین آقازاده بعضن که صحبت میکنم، انقدر این جوان دل مرده است، عرض کردم هلوش بین 47-49 سالش الان شده، میبینم این انقدر دل مرده است، گاهی وقت اصلا حوصله حرف زدن نداره. بهش میگم خب یه کاری کن، ازدواج کن. میگه الان دیگه با کی ازدواج کنم، چی کار بکنم، سراغ هر کی هم برم میخوام بگن سنش فلان شد، نمیدونم داستان زندگی چی شد. برها شما شنوندگان عزیز داریم برنامه آشتی کنان رو از فرهنگ سرای خانواده و از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان گوش میکنین به فرازی از فرمایشات آقا امام حسن مجتبی علیه السلام با هم گوش میکنین. براسی بیناترین دیده ها آن است که در کار خیر نفوذ کند و شنواترین گوش آن است که در تذکرات خیر دیگران دخیل باشد و از آن بهره‌مند شود و سالمترین دلها همان است که از شک و شبهه پاک باشد. ما در خدمت شما عزیزان شنونده در این روز بسیار محزون هستیم و در حضور دو کارشناس محترم مهمان عزیز و ویژه‌مون در فرهنگسرای خانواده داریم انجام وظیفه میکنیم. من از مهمان عزیزمون میخوام خواهش بکنم که سرکار خانم صفار نژاد، شما فکر میکنین که اگر ایشون یه مقدار از اون چه که الان احساس میکنین با شما نرمتر و با ملایمت بهتری زندگی میکردن، خود شما شرایطتون چه جور بود؟ باز میتونستین این قضیه دادگاه رو منصرف بشین یا خیر؟
خب به هر حال وقتی هر آدمی ازدواج میکنه به یه امیدی ازدواج میکنه. با توجه به حرفی که خانم دکتر فرمودن، سطح توقع من با اون چه که خانم دکتر فرمودن خیلی فرق میکنه. خانم دکتر گفتن که نباید توقعات زیادی داشته باشی تو زندگی. من توقعات زیادی تو زندگیم نداشتم. من فقط یکم محبت، هدف ما از ازدواج چیه؟ یکم محبت و یه سری مسائل حالا روحی و روانیه که فقط از طریق همسر میتونه اونا برآورده بشه.
بله.
پدر من، مادر من، خواهر من، دوست من هیچ کدوم جایگاه همسر منو برای من نخواهند داشت و کمترین حد ممکن که یک مرد یا یک زن باید توی زندگی مشترک برای طرف مقابلش برآورده کنه رو ایشون نداشتن.
بله، البته من باز میخوام از سرکار این صحبت میکنیم. من میخوام دکتر صحبتی رو که خانم صفار نژاد میکنن، حالا قبل از برنامه صحبتی رو که داشتیم در لابلای صحبت چیزایی رو من در جریان مختصراً که بودم احساس میکنم یه مقدار کم لطفیایی داره میشه و اون اینه که در همه جا تصمیمات عمده رو خانواده محترم این بزرگوار داره میگیره. از کردم نمیخوام بگم نه نباید از خانواده بی خبر باشه. آج آقام که اشاره فرمودن به جام اشاره کردن، هر کسی در جای خودش باید اون زیبایی خودش رو داشته باشه، چون هر گلی هم رنگ قشنگ خودش رو داره، هم بو و خاصیت قشنگ خودش رو داره، هم خانواده گل و بو قشنگی داده، زن و همسر آدم باشه و بچهش باشه و هم پدر مادر و خواهر برادر، ولی باید به گونه ای عمل کنه، مدیریت بکنه، هیچ کدوم رو به هم سعی نکنه ترجیح بده و سعی بکنه که دیگری رو در اولا قرار بده. من نمیدونم آقا در این مورد اگر مطلبی دارن که ما بتونیم بیشتر استفاده کنیم.
ببخشید من حضور شما بگم که تصمیمات اولیه رو خانواده ایشون نمیگیره. ایشون بنا به ضعفایی که خودشون دارن و به اون شناخت و باور و اون قدرت تصمیم گیری برای خودشون ندارن، خانوادهشون وارد شدن و دارن برای ایشون تصمیم میگیرن.
البته باز میخوام خانم صفار نژاد،
اگر که هر کسی به اون استقلال و بلوغ فکری رسیده باشه، اجازه نمیده کس دیگه ای براش تصمیم بگیره. مشورت میشه اما تصمیم آخر با خود هر شخصه. ایشون به اون نقطه نرسیدن که تصمیمی بگیرن برای زندگیشون، هدفشون رو مشخص کنن و برای اون هدف خودشون انتخاب کنن که به اون راه برسن. خانواده ایشون میان وارد این داستان ها میشن.
بله. من حالا اتفاقا این موضوع رو اینجوری به عرضتون برسونم، من احساسم بر این، اگر خانواده ایشون از اون اول استقلال میدادن به این آقازاده، قطعا این آقازاده بهتر از اون چون که الان شما دارین اشاره میکنین میتونستن زندگی رو مدیریت کنن. طبیعتا یه روحیه‌ای رو از گذشته